برای تحلیل داده و پیشبینی بازار باید مد نظر قرار بگیره که تا ما بتوانیم اون مسیری که برای این دو محور اصلی کسب و کار میخواییم انتخاب کنیم مد نظر قرار بدیم.
درود به شما، خیلی متشکر. من فکر کنم یه خورده برای اینکه فضای در واقع پرونده ویژه ما به صورت گفتگویی پیش بره، با توجه به همین مقدمه‌ای که شما گفتید، ما پرسش‌هایی رو هم در طول برنامه مطرح می‌کنیم. اولین پرسش که من فکر می‌کنم می‌تونه یه خورده این بخش رو یه جنبندی ازش بهمون بده و بعد در ادامه حتما بهش می‌پردازیم، موضوع پیش‌بینی بازاره که شما توی صحبت‌هاتون بهش اشاره کردید. خیلی‌ها وقتی موضوع پیش‌بینی مطرح میشه دو تا رویکرد دارن. میگن که پیش‌بینی بر اساس یک سری از داشته‌ها و همون داده‌هایی هست که شما تو بخش قبلی هم بهش پرداختید که اونها می‌تونه به ما این در واقع نگاه واقعی رو بده که بتونیم یه پیش‌بینی دقیق رو ارائه بدیم. بعضی وقتا نه، یه الگوهای تکرار شونده است، یه روندی هست که در زمانهای مختلف ممکنه خودش رو نشون بده. ما وقتی از پیش‌بینی بازار داریم صحبت می‌کنیم، منظورمون کدومه؟ یه پیش‌بینی دقیق یا الگوهای تکرار شونده‌ای که انتظار داریم رخ بده؟ کدومی که از این دو تا؟
متاسفانه الگوهای دیگه الگوهای یکسانی نمیتونه در واقع استفاده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما نوسانات بازار رو داریم.
خب این نوسانات داره تو موقعیت‌های مختلف تکرار میشه.
خب بله، ولی خب روندش روند یکسانی نیستش. یک بازه ممکنه با یک درصد بسیار ناچیزی رشد کنه و در دوست. یک زمانی شما میبینید یهو در واقع همه عزیزان سورپرایز میشن و درصد نوسانات بسیار بالاست. خب متناسب با اینها شما نمیتونید بر اساس تجربه بگید که این تصمیم رو من تا 5 سال آینده ادامه میدم. میتواند باشد ولی کافی نیست. به هر حال داده در واقع تبدیل به منبع اصلی قدرت سازمان ها شده و ما اگر متناسب، من عرض کردم چرا موضوع نوآوری رو لحاظ کردم، به خاطر اینکه یک سری از سازمان ها در لبه تکنولوژی همگان با تحلیل داده ها دارن خودشون هم رشد میدن و هر آنچه که کمک میکنند شما رو به اون برنامه استراتژیکی که دارید برسونه، شما باید خودتون رو رشد بدید. اگر بله ما نوسان در واقع قیمتی، نوسانات فناوری نداشتیم، ولی پلانی که شما چیدیم برای یک برنامه استراتژیک با یک درصد بسیار ناچیز بالا پایین، میتوانید مسیر خودتون رو ادامه بدید. ولی متاسفانه این نوساناتی که وجود داره اجازه نمیده که شما مبتنی بر تجربه و شهود ادامه مسیر داشته باشین و حتما باید مبتنی بر استدلالی که داره در واقع در نظر میگیره مسیر رو ادامه بدید.
پس در واقع پیشبینی دقیق اولویت اصلی مونه براش. بله. درسته. بله. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همراه ما باشید. 22:32 دقیقه هست. برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، شب آفتابی همچنان از رادیو اقتصاد تقدیم به شما و مهمان حضوری دیگر ما هم به جمعمون اضافه شدن، جناب آقای عماد جوان، مشاور کسب و کار، که ما راجع به همون موضوع برنامه یعنی آینده نگری و رشد هوشمند قرار هست که خدمتشون باشیم در طول برنامه. شما هم اگر پرسشی داشتید در این زمینه با ما در میون بگذارید. من توی گفتگویی که توی بخش قبلی با خانم دکتر گلشن داشتیم اشاره کردم به اینکه به واسطه بعضی از اتفاقهایی که در اقتصاد ما داره هی هر ساله تکرار میشه و بعضی وقتا در یه سال چند بار تکرار میشه، تا حدودی با یک سری الگوهایی روبرو هستیم که احتمالاً دیگه کسانی که به ویژه توزیع کارآفرینی فعال هستن براش از قبل برنامه‌های چیدن، یعنی میگن اگه قیمت ارز رفت بالا ما مثال تولید رو به این اندازه میاریم پایین، یا مثلا حالا متناسب میکنیم، یا خرید محصولمون رو اینگونه پیش میبریم، یا حتی تنوع در تولید رو احتمالاً مثال محدود میکنیم و خیلی کارهای دیگه. این نشون میده که به هر حال در یک کشوری که نوسانات اقتصادی مثل کشور ما درش زیاد هست، نیازمند اینه که کارآفرینان برنامه‌هایی داشته باشن که اصطلاحاً شگفت زده نشن. اینا رو گفتیم تا اون موضوع آینده نگری و رشد هوشمند بتونه یه مبنای بهتری برای گفتگو با آقای جوان برای ما داشته باشه. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، جناب دکتر، خانم دکتر. امیدوارم که بتونیم امشب در مورد موضوعی صحبت بکنیم که بتونه در کنار اینکه واقع بینانه باشه و بر مبنای داده و واقعیت باشه، بتونه به شنونده هم کمک بکنه و وقتشون رو بتونه کمک بکنه که این وقت برای رشد کسب کارشون به کار بیاد.
آینده نگری، رشد هوشمند و بعدش کنار همه اینا اقتصاد، این سه تا کنار هم قرار میگیره، فکر میکنم تمام آحاد جامعه چه ایران چه هر جای دیگه دنیا باش بتونن ارتباط برقرار بکنن و به خوبی درکش بکنن. اما خب از زاویه یک ایرانی وقتی عبارت‌های آینده نگری و رشد هوشمند کنار اقتصاد می‌نشینه، احتمالاً معنای یه خورده متفاوته. خدمت شما هستیم اگه مقدمه‌ای دارید برای این بحث.
خیلی عالی، من خوشحالم که داره در مورد این موضوع صحبت میشه، ولی نکته‌ای که فکر می‌کنم لازم هست برای اینکه کمک بکنه و مفید تر باشه گفتگومون و کارآمد باشه و بتونه عملی بتونه افراد ازش استفاده بکنن، اینی که واقعا این رو در شرایط کنونی که کسب و کارها باهاش روبرو هستن بتونیم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه خب بنده خودم بنا به کارم روزانه با کسب و کارهای مختلفی در ارتباط هستم.
درست.
و داریم یه سری اقدامات انجام میدیم، خودتون میدید تو شرایط سخت کنونی به حال همونطور که خودتون گفتین و توی صحبت‌های خانم و آقای دکتر هم بودن، استفاده از سناریوها، استفاده از راه‌های، یعنی برنامه‌ریزی برای شرایط مختلف الان الزامی شده برای کسب و کارها.
درست.
و خیلی از احتمالاتی که ممکن بود بسیار ضعیف باشه، الان با توجه به شرایط، تهدیدات، تحریم‌ها و موارد دیگه‌ای که همه عزیزان خودشون الان دیگه کامل واقف هستن، الزامی شده. و حالا ما هم سعی میکنیم امشب در مورد این مسائل بیشتر صحبت بکنیم، ریسکایی که افزایش پیدا کرده، سناریوهایی که باید بیشتر بهش پرداخته بشه، منابعی که نیاز داریم و از این دست. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. موضوع آینده نگری که مطرح میشه، شاید خیلی ها، حتی اون کسانی که شاغل هم نیستن، یعنی شغل مثلا آزادی که به معنای کاسبی باشه هم ندارن، اما به هر حال مدیریت هزینه های زندگی معمولشون اولویته براشون، اونها هم به دنبال راهکار باشن برای اینکه بتونن چند ماه بعد خودشون رو پیش بینی بکنن و مدیریت هزینه و در واقع سودی که در زندگیشون اتفاق میفته رو داشته باشن. در این باره اگه قرار باشه ما یه توصیه‌ای داشته باشیم برای مخاطبانمون با این نگاه، چه صحبت‌هایی دارید و چه نکاتی که فکر می‌کنید اولویت داره تک تک ما ایرانی‌ها، به ویژه اونهایی که به عنوان سرپرست خانوار دارن مدیریت مالی خانه رو انجام میدن، بهش توجه بکنن؟
خیلی عالی، ممنونم از اینکه این سوالو مطرح کردیم، چون دغدغه خیلی هاست این روزا که پیش میاد صحبت میکنیم، چه در جمع دوستان و خانوادگی و چه حالا در محل کار، این صحبت زیاد میشه. و در همون جور که در رابطه با کسب و کارا در موردش صحبت میکنیم، در رابطه با زندگی شخصی هم این اصله که اول ما بتونیم بقای خودمون رو تضمین بکنیم، تا اینکه بخوایم خیلی بلند پروازانه و حالا رویایی بخوایم نگاه بکنیم نسبت به محیط کسب و کار و حتی شرایط که پیشمون رومون هست، این باعث میشه که ما بتونیم در مورد آینده نگری صحبت میکنیم، در مورد آینده ای صحبت کنیم که احتمال رسیدن بهش رو داریم.
درست.
ولی اگر بخوایم خیلی رویایی نگاه بکنیم، متاسفانه ممکنه منابعمون رو به شدت و به سرعت و در راه اشتباه از دست بدیم و اصلا آینده ای نباشه که بخوایم الان در رابطه اون آینده بخوایم صحبت
درست. خب پیش‌بینی هایی که در این باره وجود داره و پیشنهادهایی که در کنارش مطرح میشه در چه جنبه‌هاییه؟ بذارید من یه خورده مثال عملی رو مطرح کنم و دوست دارم شما با اون در واقع بیاید نظرتون رو بگید. یه زمانی یه اتفاق اقتصادی که توی کشورمون رخ میداد، مثلا قیمت مثال ارز بالا میرفت، صف‌هایی رو میدیدیم که روبروی مثلا حالا صرافی‌ها شکل میگرفت برای اینکه افراد برن دارایی خودشون رو به شکلی تبدیل کنن به ارز که از ارزش نیفته. قیمت طلا که بالا میرفت، که حالا تو این اواخر ما داریم میبینیم نوسان قیمت طلا رو داریم و افزایشش رو هم داریم، یه زمانی به شکل قابل توجهی خرید سکه باب میبود. همون موقع خیلی ها خورده میگرفتن، چرا شما به این بازار دارید رونق اضافه و غیر واقعی میدید؟ اما میبینیم همین امروز تو کشوری مثل استرالیا با بالا رفتن اونس جهانی، مردم صفهای طویل شکل میدن برای اینکه برن طلا بخرن و داراییشون از ارزش نیفته. توی این آینده نگری که داریم ازش حرف میزنیم، این رفتارها قالب احساسی به خودش میگیره یا واقع گرایانه و واکنش درست چی هست به عنوان یک کارشناس و متخصص حوزه کسب و کار؟ خواهش میکنم.
ببینید دقیقاً به نکته و مثال خوبی اشاره کردید، چون متاسفانه ما خیلی جاها وقتی یه سری اتفاقات میفته اولین انگشت اتهام رو به سمت مردم میگیریم، در حالی که این رفتار به نظر من رفتار بسیار منطقی، ما تو اقتصاد رفتاری وقتی بررسی میکنیم این رفتار رو کاملا منطقی میدونیم، چون به هر حال وقتی که تهدید میشه، هر کسی فکر میکنه به هر حال آینده‌اش داره تهدید میشه، شرایطش، خانواده‌اش به دنبال این هستش که بتونه شرایط رو به سمتی ببره که حداقل اون چیزی رو که داره رو از دست نده. یعنی بیشتر این اقدام‌ها بیشتر از اون که من فاکتور میگیرم، یعنی ببینید ما اینجا داریم صحبت میکنیم، باید خیلی چیزا رو فاکتور بگیریم، ما باید رانت رو فاکتور بگیریم، ما باید فسادها رو فاکتور بگیریم، داریم در رابطه با کسب و کارهای سالم داریم صحبت میکنیم، در رابطه با مردم عادی داریم صحبت میکنیم. درست. که برنامه‌ریزی میکنن، با یک اصولی دارن کار میکنن، اگر اونها رو فاکتور بگیریم طبیعتا این رفتار رفتار سوداگرانه نیست، این رفتار رفتاری نیستش که به دنبال این باشن افراد که مثلا سودهای آنچنانی ببرن. درست. بلکه به دنبال این هستن که شرایط خودشون رو حفظ بکنن، این دقیقاً اون اقداماتی است که در مقابله با ریسک و تهدیدهایی که داره به وجود میاد این کار رو انجام میدن و من خودم به شخصه خیلی نقدی به این نوع رفتارها ندارم، بلکه بیشتر نقدم به اون ساختار، به اون همون کسایی بود که گفتم که باید فاکتورشون بگیریم، چون بله. با هیچ اصول اقتصادی اون رفتارها همخوانی نداره که ما بخوایم تحلیلش بکنیم. ولی در رابطه با حالا موضوعی برگردیم به همین موضوعی که فرمودین، ببینید اتفاقی که افتاده الان، شرایط ما به هر حال همه دنیا دارن در رابطه با عدم ثبات، در رابطه با ابهام بسیار زیاد محیط کسب و کار و کلن جهان پیرامون دارن صحبت میکنن. خب در ایران شدت این زیادتر و قویتر این تغییرات. خب طبیعتا اولین کاری که ما باید بکنیم شناخت این تهدیدات، یک سری سناریو داشتنه و این سناریوها رو بر مبنای حالا خوشبینانه، بدبینانه و حالا ممکنه اون حد وسط که حالا بعضی دوستان میگن واقع بینانه، من ترجیح میدم که از این واژه استفاده نکنم، بتونن بر این اساس منابع رو بهشون اختصاص بدن و چابکی داشته باشن برای اینی که بتونن بر اساس تغییرات سریع تصمیماتشون رو تغییر بدن. برای همین طبیعتاً همون صحبتی که کردی در رابطه با طلا و هر گونه دارایی که قابل نقدشوندگی سریع هست، مطمئناً مخاطب بیشتری پیدا میکنه. اتفاقی که الان برای مسکن افتاده، خب طبیعتاً این به خاطر این همین رکودی که داره بیشتر میشه و به هر حال بازار رونق نداره، بخش عمدهش به خاطر اینکه دیگه نقدشوندگی الان نداره و خب طبیعتاً الان قیمت پایین میاد، هم بر اساس اصول اقتصاد عرضه و تقاضا است و برای تو این شرایط بخوایم مشخصا در رابطه با توسعه صحبت بکنیم که کمک بکنه، اینه که سبدهای مختلفی رو داشته باشن افراد و توی این سبدهای مختلف تخم مرغشون رو بذارن، یعنی به قول معروف همه چیز رو یک جا نیان و سرمایه گذاری بکنن توی حوزه خاص، تنوع بدن به سبدشون. از طرف دیگه واقعا تو این بازار متاسفانه تعداد افرادی که میان و حالا گروه‌ها یا افرادی که میان سوء استفاده میکنن با وعده‌های سودهای هنگفت، با وعده‌های مدل‌های مختلف کسب و کار که متاسفانه بعضی‌هاشون دارن از رسانه‌های رسمی و حتی در حالا استفاده از ممکنه افراد معروف ازش استفاده میکنن که بتونن کمک بکنن، که یعنی کمک نگم بهتره که به سوء استفاده بکنن از شرایط موجود برای اینکه بتونن جیب مردم رو خالی بکنن. خیلی خطرناکه. کسب و کارها حالا یه مقدار بیشتر کمتر در این خطر هستن، در این تهدید هستن، ولی خب مردم عادی برای اینکه بتونن اون حفظ بکنن سرمایه خودشون رو میان و من هر روز مواجه میشم، حالا بنا به کاری و وظیفه‌ای که بر عهده‌ام هست، حالا تو چند تا نهاد می‌بینم که به چه شکل داره این اتفاقات می‌افته و باید بتونیم از این داراییمون حداقل محافظت بکنیم. حالا نمی‌دونم اگر باز سوالتون رو درست پاسخ داده باشم.
خیلی عالی بودش.
فکر می‌کنم توی این زمینه این می‌تونه کمک کننده
باشه. درود به شما. ما این بحثمون رو حتما با هم دیگه بازم ادامه خواهیم داد. جنبه های دیگه هم داره که با حضور آقای اماده جوان بهش می‌پردازیم. اما بریم به سراغ مهمان کارآفرینمون جناب دکتر ناصر اقدمی عزیز و من میخوام از همین موضوعی که مطرح شد هم استفاده کنم. زمینه فعالیت شما آقای دکتر اقدمی عملا به شکلی نوعی آینده نگری در حوزه پزشکی هم محسوب میشه، اینکه بشر به دنبال این هست که در واقع زمانهای پیش روی خودش فرصتهای جدید رو به وجود بیاره برای اینکه مشکلاتی در طول سالیان وجود داشته رو یکی بعد از دیگری حل بکنه. یکیش هم میشه همین در واقع زیست بازساختی یا همون پزشکی بازساختی که از اهمیت ویژه‌ای هم برخورداره. امروز در کشور ما این علم چه جایگاهی رو پیدا کرده؟ ما در چه زمینه‌هایی تونستیم به توفیق برسیم؟ ما می‌بینیم که حتی مثلا در یک کشوری مثل ژاپن بحث مطرح میشه راجع به این که دندان رو هم حتی میتونن در واقع از نو در افراد بزرگسال تولید بکنن. این نشون میده که پزشکی جنبه‌های بسیاری داره پیدا می‌کنه. در کشور ما این چقدر تونسته پیش بره؟ چقدر تونسته فضاهای جدید رو برای خودش باز بکنه؟ چه زمینه‌های امروز ما میتونیم مدعی بشیم که در ایران از همین حوزه در واقع زیست بازساختی تونستیم بهره بگیریم و نتیجه خروجیش هم گرفتیم؟ خشمون.
تشکر میکنم از بحثایی که در واقع اینجا اتفاق افتاد.
خواهش میکنم.
همونطور که حضرت علی هم فرمودین، بخش پزشکی واقعیتش اینه که اگه من بخوام در مورد خود پزشکی و حتی دارسازی یک گذری رو اقتصادی هم براش داشته باشیم، خب میدونید که خود صنعت در واقع پزشکی و صنعت دارویی جزء سومی یا چهارمین صنعت‌های دنیا هستن توی بحث‌های اقتصادی و میتونن در واقع چرخ‌های خیلی مهمی از اقتصاد رو بگردن. ولی تو همین فضا شما وقتی به متون برمیگردی و اونا رو نگاهشون میکنیم، میبینید که یک بخشی از پزشکی گفته میشه که سرعت رشدش یا سی جی آرش انقدر بالاست که جز اولین هاست و اون دقیقا قسمتی که مربوط میشه به بیولوژی، زیست شناسی و همون چیزی که ما امروز تحت عنوان حالا پزشکی زیستین رو میشناسیم که زیست بازساختی هم یکی از روش در واقع پزشکی هستش که تو این فضا وجود داره و از ابزار به جای استفاده از ابزارهای شیمیایی، از ابزارهای زیستی برای درمان توی خودش استفاده میکنیم. واقعیتش اینه که توی کشور ما، حالا نمیدونم چرا اینجوری هست کشور ما، ولی فضای کشور ما اینجوری هست که ما بیشتر تولید کننده منابع هستیم تا بیشتر تولید کننده پول.
درسته.
ما خیلی علاقمند هستیم که معدن خیلی زیادی رو داشته باشیم، از اون معدن ها به صورت خام استفاده کنیم، نمیدونم از نفتمون به صورت خام استفاده کنیم و چیزای دیگه. به نظر میسه که توی فضای علمی هم ما یک همچین شرایطی رو داریم، هرچند خیلی داریم تلاش میکنیم از این فضا خارج بشیم، ولی هنوز واقعیتش اگه بخوام بگم، من به عنوان یک کارآفرین تو این فضا و کسی که حالا مجموعه های مختلف رو گذروندم، هنوز اون فضا رو ندیدم که ما توی علم و اون چیزی که ساخته شده بخوایم ازش استفاده کنیم. حالا برای اینکه بیشتر این رو بتونم توضیح بدم، شاید بد نباشه که برگردم به تاریخچه آن چیزی که در سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توی کشورمون اتفاق افتاده. ببین، ما توی کشورمون تقریبا بعد از اینکه سال 1998 برای اولین بار یک سلولی به اسم سلول بنیادی جنینی معرفی شد، تقریبا 6 سال بعدش ما جزو معدود کشورهایی بودیم که توی دنیا، حتی توی دنیا، توی منطقه که قطعا اینجور بود ولی توی دنیا، این فناوری رو وارد مجموعه کشور خودمون کردیم. اتفاقی هم که افتاد، خب خیلی از عوامل محیطی هم کمک کرد که ما به خصوص توی پژوهشگاه رویان، حالا مراکز دیگه دانشگاه تهران و جای دیگه هم بودن، ولی توی پژوهشگاه رویان یک اتفاقی افتاد که ما این سلول‌ها رو بتونیم خیلی خوب توسعهشون بدیم. اینا همشون زیرساخت‌های ایجاد یک پزشکی هستن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یک توی روند سلول‌های بنیادی، حالا به دلایلی گفتن که سلول بنیادی جنینی رو نباید استفاده کنیم، اینها مشکلات اخلاقی دارن، دنیای اومد یک تکنولوژی رو معرفی کرد به اسم تکنولوژی که به جای اینکه شما از جنین‌ها برای تولید سلول بنیادی استفاده کنید، از خود پوست فرد برای تولید سلول‌های بنیادی استفاده می‌کردیم. این وقتی تو دنیا معرفی شد، ما 6 ماه بعد این فناوری رو توی مرکز خودمون داشتیم. یعنی اولی 6 سال طول کشید، دومیش فقط 6 ماه طول کشید که ما این فناوری رو توی کشورمون داشته باشیم. تا همین موقع که در واقع زیرساخت بود، ایجاد آدم‌ها بود، نیروی انسانی، فناوری و چیزایی مثل این، یا نگم فناوری، بیشتر بخش علوم پایه بود، ما واقعاً در تراز عالی توی سطح دنیا داشتیم حرکت میکردیم. از اون نقطه‌ای که شروع شد و این فناوری، خب میدونید چرخه فناوری یک رشدی داره دیگه، یک نموداری داره که شما یک جایی دوران طفولیت خودش رو میگذرونه که فقط زیرساختا و علوم اولیه است و بعد وارد یک فضای رشدی میشه که شما تو اونجا محصول رو معمولا دارید. دقیقا از همون نقطه‌ای که ما وارد می‌خواستیم وارد محصول بشیم، ناگهان هی کشیدیم عقب، هی کشیدیم عقب. شما توی دنیا،
در حالی که ما تو دهه سوم شیم الان، شاید بیشتر باشه،
دقیقاً دهه سوم هست و ما خب باید محصولات خیلی بیشتری تو بازار داشته باشیم.
چرا کشیدیم عقب؟ علتش چی بوده؟
راستش دلایلش نمیدونم چرا، شاید این که ما چند تا چیز رو خیلی خوب بلد نیستیم. اولش این که ما هنوز این زبان رو بلد نیستیم که چجوری بتونیم یک فناوری رو به یک صنعت تبدیل کنیم و صنعت رو به یک اقتصاد تبدیل کنیم. چون الان شاید مثلا 5-6 ساله که مارکتینگ رو ما یک رشته خیلی خوب میدیم. قبل از اون اصلا مارکتینگ رو یه جور دیگه بهش نگاه میکردیم. تو خیلی از جاهای ما از این عدم توجهمون به مارکتینگ یا تابو بودن حتی بعض مارکتینگ تو بعض جا آسیب دیدیم. یکی از مشکلات اصلیمون اونه. مشکلات بعدی اینه که ما خیلی جاها فکر میکنیم که وقتی یک کاری رو مثلا شروع کردیم و مثلا چه می‌دونم مثلا ساختمان دیگه، مثلا وقتی پیشو میسازیم و اینا، اون دیدیم که سفت کاریش که میره بالا، دیگه فکر میکنیم همه کارم تموم شده، اصلا همه نقشه‌ها و همه زمان‌بندی‌هام ظاهراً تا همونجا طراحی می‌کنم. هیچکس به نازک کاریش، رنگش، نمی‌دونم، همیشه می‌بینه که پروژه ما چندین برابر طول می‌کشن.
آقای دکتر، من میخوام یه سوال رو یه خورده، حالا شاید سوال سختی باشه، ولی بس من بپرسم. حالا موضوع آینده نگری هم موضوع برنامه مونه. به این دلیل نیست که علم ما شاید خریدار نداره، یا به این دلیل نیست که ما چیزی رو تولید نمی کنیم که به قول خود شما مارکت و بازار بهش نیاز داره، یا به این دلیل نیست که ما در زمینه‌هایی داریم وارد میشیم که خروجی کارش خیلی برای صاحبان در واقع این علم از اولویت برخوردار نیست؟ کدوم از اینها؟ دوست دارم راجع به این نظرتون بگم.
راستش اگه بخوام خیلی دقیق بهش این سوال جواب بدم، نه اینجوری نیست. خب اتفاقا ما داریم توی کشورمون فناوری تولید میکنیم که خیلی هم نیازه و خیلی هم میتونیم ازش استفاده کنیم. اون چیزی که ما بلد نیستیم اینه که این نیاز رو چجوری به مشتری خودمون معرفی کنیم و تو مشتری خودمون بر اساس اون چیزی که ساختیم براشون بازار ایجاد کنیم. ببینیم سلول درمانی رو تو کشور ما یک جوری معرفی کردیم و یک جوری در واقع بازارش ایجاد کردیم که فقط افرادی که تو یک دوره ای اتفاقا فقط افرادی که خیلی شیاد بودن میتونستن ازش خیلی خوب استفاده کنن، اونایی که در واقع تولید بهینه میکردن و تغییر میکردن واقعا نتونستن وارد این فضا بشن و استفاده کافی رو ازش ببرن. ما محصولاتی تو کشورم تولید کردیم که خیلی خوب بودن، نیاز بودن، مثلا برای افرادی که دچار آرتروز شده بودن، مثلا برای افرادی که دچار بیماری‌های قلبی عروقی شده بودن. ولی چه اتفاقی افتاد؟ ما چون نتونستیم سرمایه‌گذاری بعدی رو انجام بدیم، چون نتونستیم مارکت خیلی خوبی رو ایجاد کنیم، از اینا همشون عقب کشیدیم. ولی الان شما همون محصولات رو توی بازار جهانی می‌بینی که جزو محصولات بسیار پرفروشه، جزو محصولاتی هستش که قبلا وارد بازار شده، برای خودش یک بازار خیلی بزرگی رو ایجاد کرده. میگم ما یک دوره‌ای بودیم که توی سلول درمانی هنوز محصولی توی بازار وجود نداشت، ما توی فناوری فقط 6 ماه از دنیا عقب بودیم، ولی الان در جایی نشستیم که ما بیشتر از مثلا 4 تا محصول در بازار نداریم، در حالی که توی دنیا نزدیک 100 تا 150 تا محصول وارد بازار شده و به سرعت دارن این سیستم اقتصادی رو دارن ران میکنن. و اگر کمی هم عقب بشینیم و در واقع این فضا سرمایه گذاری نکنیم، قوانین رو به سمتی نبریم که بتونیم در واقع راحت‌تر وارد بازار بشیم، آدم‌هایی به این علم اضافه نشن که بازار رو به خوبی میشناسن، احتمالاً من و دوستای من باید تو پارک بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم و بگیم که اوکی ما اینجا بودیم، کار خیلی بزرگی کردیم، ولی
حتی سنتون هنوز به پارک نرسید آقا، 50 سالتون حالا کار دارین، ان شاءالله که سالم باشید. بزرگترین سوء تفاهمی که مردم راجع به موضوع سلول درمانی دارن چیه؟
بزرگترین سوء تفاهمی که ایجاد شد همون چیزی که آقای دکتر هم فرمودن، شما وقتی یک اتفاقی میفته یه سری آدم هستن که حالا به هر اسمی وارد این بازار میشن و میخوان که پولای شما رو ازتون بگیرن.
درسته.
اتفاقی که توی سلول درمانی افتاد و ضربه خیلی سنگینی بهش وارد شد این بود که همه فکر، یعنی اون افراد اومدن سلول بنیادی رو به عنوان یک معجزه قرن معرفی کردن و گفتن که شما با سلول بنیادی
همه چی حل،
چیزتون حل میشه، جوون میشین، برمیگردی 25 سالگی، نمیدونم دیگه مشکل بیماری قلبی نخواهید داشت، در حالی که این اصلا با فلسفه وجودی زندگی اصلا مغایرت داره. بالاخره با همه هم باید بلکه یه روزی بالاخره عمرمون از
هر آغازی را پایانی است،
همین جوری هست. ولی متاسفانه این تبلیغات به خصوص زمانی اتفاق افتاد که علم پزشکی سالها بود مستأصل از درمان یک سری بیماری ها، مثل مثلا بیماری ژنتیکی، بیماری عصبی، بیماری سرطانی،
سرطان
بود. ما سالها بود که هیچ دارویی وارد بازار نکرده بودیم، همه دنیا متوقف شده بودن و فقط علامت درمانی داشتیم کردیم. تو این فضای ناگهان یک بیمار در واقع یک ماجیکی بود یا یه چیز جادویی معرف شد و گفتم سلول بنیادی میتونه همه چیز رو درمان کنه، یک جادوی جدید، و همین باعث شد که افراد خیلی زیادی تو این زمینه بیان پولاشون رو هزینه کنن. من یادم یه موقع یک تبلیغ تلویزیونی بود که تو شبکه‌های ماهواره پخش میشد، طرف میگفت که مثلا خانم دکتر فلانی توی یکی از آزمایشگاه‌های آمریکا یک سلول بنیادی کشف کرده، اینو اونجا ثبتش کرده و میتونه تمام درمان شما رو انجام بده، شما فقط کافی اون موقع دلار فکر کنم مثلا 700 800 تومانی رو داشتیم که این 3 میلیون تومان قیمتش بود. شما این رو باید بخرید بیارید و دم خونه به شما تحویل میدن به صورت قرص و میخورید شما خوب میشید. در که مثلا
عجب.
کسی اصلا مثلا به این توجه نمیکرد، اصلا سلول یک واحد زنده است، اصلا چجوری میتونه
قرص که اتفاقی براش نمیفته.
ولی خب میگم یک فاز و این شبکه 24 ساعت
داشت این کارو میکرد،
همین کارو میکرد، همین شبکه که اصلا مثل اعتیاد اینا رو دارن هیدرو، اینم همینجوریه. 24
خب آخه اون زمان رسانه مثل امروز نبود، این فضای مجازی شما یه تصمیم میخوای بگیری با 2000 تا روش و در واقع مشاوره رایگان مجازی توی شبکه‌های مختلف در واقع حالا مجازی روبرو هستی، دیگه اشتباه به میزان گذشته نیست. و بعد اینکه علم تقریبا در دسترس شده، الان هوش مصنوعی شما راجبه هر همین صحبت های امروز شما همین الان شما رو مخاطب ما میتونه دونه دونه بیاد در واقع راستی آزمایی بکنه و این خودش نشون میده که چقدر از اهمیت برخورداره. و علم بگیم مثل گذشته محدود نیست در اختیار یه پزشک، هرچند یه در واقع نقاط ضعف هم داره، این ماجرا خودش هم میتونه منجر به اشتباهات جدید بشه، اما اون اتفاقی دیگه فکر میکنم امروز کمتر بیفته.
ولی من فکر میکنم که بشر نوع به نوعی ساخته شده که هیچ موقع از اشتباهات نخواهد تونست فرار کنه. من یادم که یه موقع ما توی یک کلاسی بودیم که میگفتن که الان که خب آدم ها این همه درکشون زیاد شده، آیا لازمه که دیگه مثلا سن قانون از 18 سالگی ببریم مثلا تو 12 سالگی؟
درست.
خب جواب من این بود که نه، این اتفاق نباید بیفته، برای اینکه به همون اندازه زندگی ها پیچیده تر شده
و قوه ادراک دیگه به 12 سالگی منتقل نشده.
ولی
است.
در مورد تبلیغات هم آره حق با شماست، ممکنه که اون مدل تبلیغات، ولی الان شما میدونید که الان دیگه همه یاد گرفتن یه فضای ایجاد کنن که ترند ایجاد بشه.
درست.
یه فضای ایجاد کنن، اصلا دیگه از ابزارهای دیگه ای دارن استفاده میکنن. همین الان شما تو سلول درمانی رو اگر تو اینستاگرام نگاه کنید، تقریبا میتونم بگم که توی 90% موارد با محصولاتی روبرو میشید که هیچ مجوزی
فقط جنبه تبلیغاتی داره و برای کسب
تبلیغاتی داره. و اخیرا هم دیگه کار به جایی رسیده که حتی وزارت بهداشت هم یک سازوکار خیلی سنگینی رو مجبور شده ایجاد کنه که بتونه جلوی همه اینها رو بگیره، و این متاسفانه همچنان ادامه داره.
عجب. خیلی متشکرم از هر سه عزیز.